تا 79 و نکات تفسیری که دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی خواهند فرمود و انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. من حمید سوری به همراه همکارانم براتون شب خوبی آرزو میکنم و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم. بر کرانه نور تقدیم شما.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما را القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین فلان ما را الشمس بازغتن قال هادا ربی هادا اکبر فلان ما افلت قال یا قومی اینی بری امی ما تشکون اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و انا من المشرکین. از نقل جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه نکات فراوان استفاده می شود که برخی از اون نکات برز سید نکات دیگر عبارت از این است که دعوت انبیاء علیهم السلام به یک امر بدیهی نیست که نیازی به تحقیق نداشته باشد، یک امر نظری است، محتاج به تحقیق است. مطلب دوم آن است که امر نظری را گاه انسان روی تقلید یقین پیدا میکند و گاهی روی تحقیق یقین پیدا میکند. گاهی به اعتماد دیگران مطمئن می شود، گاهی در سایه برهان مطمئن می شود. روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه این بود که مردم را با برهان، چون که روش سایر انبیاء علیهم السلام هم همین است که با برهان به حق معتقد کنند نه با تقلید. به این که وجود مبارک خلیل حق اسوه همه ما بود در رؤیت ملکوت نشانه آن است که حداقل انسان با مفاهیم حصولی برهان اقامه کند بر توحید تا یه سرپلی باشد برای علم شهودی. مثل بعدی آن است که تمام تلاش و کوششی که مفسرین دارن، مخصوصا فخر رازی، اونا که سعی میکنن مسائل عقلی را خوب بازگو کنن، این برهان را در محور برهان حرکت و حدوث تبیین کردن. گرچه یه جمع‌بندی فخر رازی در تفسیر دارد که بر اساس این افول هم مقربین سهمشون را دریافت میکنن، هم اصحاب الیمین هم اصحاب الشمال، هم اوحدی و خواص از راه امکان و هم متوسطین از راه حرکت، هم نازلین از راه حدوث. سقف رشد جناب فخر رازی هم برهان امکان ماهوی است که عالی ترین برهان برای اثبات توحید مثلا برهان امکان است، بعد برهان حرکت است، بعد برهان حدوث. و در پایان این بحث هم جناب رازی اظهار می‌دارد که راهی برای شناخت ذات اقدس اله جز تأمل در حوادث عالم نیست،
یعنی با بررسی مخلوق ها انسان پی به خالق میبرد، و اگر راهی غیر از بررسی مخلوقات بود در قرآن کریم مثلا اشاره میشد یا ابراهیم خلیل سلام الله علیه اشاره میکرد یا نه. از این که جناب رازی سهم مقربین را به تعبیر خودش همین برهان امکان میداند به سهم اصحاب شمال را برهان حدوث تنظیم میکند، معلوم میشود که همیشه این گروه سفرشون من الخلق الى الحق است. وقتی او که تقریبا از اون متکلمان بارز اسلامی است، میگه تنها راه برای شناخت خدا فحص و بررسی مخلوقات است، به برهان امکان ماهوی را برهان مقربین میداند، معلوم شد اینا هرگز سیر من الله الى الله ندارن، همیشه سفرشون من الخلق الى الحق است. از خدا خدا را بشناسند، انت الذی دللت علیک باشند، علی غیر که من از ظهور ما لیس لک باشند، این حرف ها در مکتب اونها نیست. وگرنه برهان امکان را سهم ضعاف از صاحب نظران یا لااقل سهم اوساط از صاحب نظران می دانست. اگر او رسیده بود به مکتبی که می گوید علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، یا بکه عرفتو که و انت دلالتنی علی، اگر این معارف یافته بود نمی گفت بینگه تنها راه شناخت خدا فحص در باره مخلوقات است. یک مکتب می گوید اصلا نمی شود خدا را با مخلوقها شناخت، برای اینکه مخلوق ظهوری ندارد که به وسیله اون ظهور ما را به خدا آشنا کند. هر ظهوری که مخلوق دارد مال خداییست که هو الظاهر است. خب حالا انشاءالله اگر رسیدیم به بخشی از آیات سوره مبارکه یوسف، اونجا مشخص میشود که برهان صدیقین یعنی چه. در زیر اون جریانی که برادران یوسف خود یوسف را دیدن و بعد گفتن انت یوسف، اونجا یه حدیث نورانی از امام صادق سلام الله علیه هست که در تحف العقول هم اون حدیث آمده. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقدی که در تحف العقول هست میاد به این که معرفت دو قسم است، یه وقت انسان غائب را میشناسد، یه وقتی شاهد را میشناسد. شاهد یعنی حاضر. اگر کسی حاضر است او را بخواد بشناسد، اول خود او را میشناسد بعد اوصاف او را. اگر معروف غائب باشد اول وصف او را میشناسند بعد خود او را. معرفت عین شاهد قبل از معرفت وصف اوست، معرفت عین غائب بعد از معرفت وصف اوست. یعنی شما اگر کسی را که پیش شما حاضر است بخواد بشناسید، خب اول خود او را میشناسید بعد کم کم پی با اوصافش میبرید. معرفت عین شاهد به ذات شاهد یعنی ذات حاضر قبل از شناخت وصف اوست. شما وقتی زید را دیدید اول خود او را میشناسید بعد میفهمید متواضع است یا متکبر، عالم است یا جاهل، سخی است یا بخیل، عادل است یا ظالم. خب اول خود زید رو شناختید دیگه. معرفت شاهد قبل از معرفت اوصاف اوست، ولی معرفت غائب بعد از شناخت اوصاف اوست. اگر زیدی رو شما ندیدید یا دیگری باید زید را برای شما تعریف کنه، یا خودتون با آثار و لوازم باید رو بشناسید، از کتاب او، از آثار او، از سخنرانی های او، از آثار عملی او، از آثار علمی او، کم کم پی به او میبری. پس این اصل کلی است که معرفت و شاهد، معرفت عین شاهد قبل از معرفت اوصاف اوست، ولی معرفت غائب بعد از شناخت اوصاف اوست. این اصل کلی. بعد برای اینکه بفرماید معرفت خدا از چه قسم است، و چون خدا شاهد و حاضر است، مردم اول خدا را میشناسند بعد اوصاف او را میشناسند، بعد میفهمند او حی است، علیم است، قدیر است، حکیم است، رحیم است، عادل است. خب این ادعا خیلی بزرگ است. بعد تطبیق میکند، میفهمد به اینکه برادران یوسف که یوسف را نمیشناختن، فکر کردن بعض این که او را به شاه انداختن او مرد و قد قضا نحوه تمام شد. الان یه شخصی را دیدن، این شخص را شناختن، بعد از این شخص پی بردن به اوصاف او و اسمای او بعد گفتن تو یوسفی، انت یوسف، نگفتن یوسف توی، گفتن تو یوسفی، یعنی انت مقدم بر یوسف است. از او، از مسما پی به اسم بردن، از موصوف پی به وصف بردن، از ذات پی به رسم بردن، گفتن ا انت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی. خب در ذیل این آیه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرماید انسان اول خدا را میشناسد چون حاضر است، بعد اوصاف او را میشناسد. از حق به حق سفر می کند اولا، و از وصف حق به خلق که فعل او سفر می کند ثانیا. خب این خیلی فرق دارد با اون چه که جناب فخر رازی می گوید که سهم مقربین همون برهان امکان ماهوی است. حالا بعدها روشن شد که برهان امکان ماهوی اصلا مثل برهان حدوث و حرکت یه برهان ناقصی است. تنها برهانی که میتواند از جهت علم حصولی تام باشد برهان امکان فقری است. اون امکان ماهوی هم اگر مقدمات دیگر متمم او نباشد، مثل برهان حدوث، مثل برهان حرکت، ناقص است. اگر یه مقدمات دیگری متمم و مکمل برهان حرکت، برهان حدوث نباشد، ناقص است نسبت به برهان امکان ماهوی به شرح ایزن. خب اگر حکما متکلمین شعر حرف را دارن، برکت امام صادق است دیگه. اگر نبود اون روایت، حالا زیل آیه نورانی انت یوسف انشاءالله رسیدیم. این حدیث را که مرحوم صاحب تحف العقول نقل میکند، اونجا به خواست خدا اون حدیث را قرائت و تلاوت خواهیم شد که اول انسان خدا را میشناسد، بعد میفهمد او علیم است، قدیر است، رحیم است و مانند او، بعد به این آیه استشهاد میکند. خب پس این چنین نیست که سهم مقربین این باشه، چون که در پایان یکی از حوامیر سبهم آمده است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. اون ذیل آیه نورانی هم شهادت میده که نیازی به استشهاد و آیات آفاقی و آیات انفسی نیست، خود حق کافی است. خود حق برای اثبات ربوبیت ذات و ربوبیت ذات و وحدت ذات کافی است. خب روی این حساب اکثر متکلمین سیرشون در معارف الهی همیشه سفر من الخلق الى الحق است. هرگز سفری من الحق الى الحق ندارن که از خدا خدا را بشناسن، این مسیر اونها نیست. مطلب بعدی آن است که این قصه معروف را جناب رازی در تفسیرشون نقل میکنن که بوجود مبارک ابراهیم خلیل در غاری پنهان شده بود و مثلا از راه های غیر عادی تغذیه میکرد. بعد میگن این را قاضی که از متفکران معتزل است جایز نمیداند، میگوید این یک نحوه معجزه است، معجزه فقط باید از انبیا باشد و وجود مبارک خلیل حق اون وقت پیامبر نبود، ولی به نظر ما این کار جایز است. این را میگن ارهاس. ارهاسات که تو کلام ملاحظه فرمودید اون پیش در آمد اعجاز است. میگوین اون کرامت هایی که مال مریم سلام الله علیها بود اینا ارهاس های نبوت عیسی مسیح بود، یعنی پیش در آمد اعجاز او. بعد فخر رازی بود این به نظر ما صحیح است. البته حق با جناب رازی است، ارهاس صحیح است، یعنی پیش در آمد معجزه صحیح است. و اما در جریان هست مریم هم میتوان گفت اینا جزء ارهاس های عیسی مسیح است، هم میتوان گفت جزء کرامت های خود مریم سلام الله علیها، نه پیش در آمده معجزه عیسی. برای اینکه خود مریم سلام الله علیها هم مؤیده بود به روح القدس. خب علی حال ایشون میگن که این قصه چون با مبنای کلامی ما مطابق است، اگر این نقل درست باشد از در ما پذیرشش مانعی عقلی ندارد. گاهی انسان بر اثر قداست نفس یک کار خارق عادت انجام میده، یه وقتی برای اثبات دعوای خود از تحدی میطلبد، یه وقتی در اثر قداست روح یک کار انجام میده، حالا یه وقتی کسی خواست به زیارت حرم مشرف بشود تیل عرض کرد، این معجزه نیست؟ اگر خارق عادت شد اجاز است. تحدی یعنی مبارز طلب کردن، نه عاجز کردن. قرار از آن است که در گوهر ذات معجزه تحدی عرض نشده، اینجا دو تا مسئله است، المعجزه ماهیه خارق العاده که دیگران عاجز باشند، این یک. کی عاجز میکند؟ ذات اقدس اله. ذات اقدس اله این قدرت را به اولیا و ائمه و انبیاء علیهم السلام میدهد که دیگران از احتیان مثلی عاجزند. مسئله بعدی، ما الفرق بین الکرامت و المعجزه؟ اون کاری که امام علیه السلام میکند با اون کاری که پیغمبر کرد چیه؟ هر دو احیای موته کردند، هر دو اتفاق افتاده. چه کاری که مسیح سلام الله علیه کرد، چه کاری که ابی ابراهیم و ابو کاظم در سرزمین منا کرده، اون مرده را زنده کرده. خب این احیای موتا که از هر دو برمی آید، مال فرق بین اون چه که امام می کند با اون چه پیغمبر می کند؟ اونجاست که گفتن قلنا معجزه آن است که قرین با تحدی باشه. این میگه من پیغمبرم و نشاره شده این کار میکنم، اگر شما شک دارید مثل این بیاری. تحدی فصل مقوم اعجاز نیست، معجزه یعنی خرق عادت که دیگران از آوردن مثل واجز باشن. لذا اون چرا که ائمه دارن هم معجزه است، منتها اگر یه وقتی بخواهن تحدی کنن در امامت، میگن ما امامی نظیر اون چی وجود مبارک امام سجاد در جریان حجرالاسود کرد. خب حالا یه وقتی وجود مبارک پیغمبر خودش خواست تیور عرض بکنه، اگر دیگری در نبوت او تشک داشت، حضرت با همین کار تحدی میکند و مبارز طلب میکند. تحدی یعنی مبارز طلب کردن. همین آیات تحدی که در سوره بقره و غیر بقره است که این کنتون فیره بیمان نزدن آلا عبدالله فهتو به صورت مثله، این تحدی است. این برای مقام اثبات قضیه است. یه وقت در بحث ثبوت است که المعجزتو ماهیه، الکرامتو ماهیه، فی ما یرجو را مقام ثبوت. فصل مقوم هر دو یکیست، یعنی خرق عادت که دیگران از آوردن اون معجزه باشه، این ما را مقام ثبوت. در مقام اثبات فرق بین معجزه و کرامت این است که در معجزه مبارز طلب کردن هست، تحدی هست، در کرامت نیست. اگر همون کار رو هم امام علیه السلام انجام بدهد برای اثبات مقام امامت، باز او هم تحدیست منطقه درباره امامت و دیگران عاجزند از این که کاری بکنن که امامت امام معصوم رو باطل کنن. و هر تقدیر چون این کار جائز است، بنابراین لازم نیست که نظیر قاضی معتزلی انسان این قصه را انکار کنه. البته یه امر تاریخی است، تاریخ را باید صحت رجالش تأمین بکند، وگرنه یک کار معقول و ممکن نیست. نمیشه باید گفت این کار باطل است، کار ممکن است، چون بحث نقلی است باید دلیل نقلی او را تایید کند. مطلب بعدی است که جناب فخر رازی میگوید این حرفی که خلیل حق گفت، این روشن است که به مذهب ما حرف زده است، معاذ الله جبری بود. یعنی این که وجود مبارک خلیل حق فرمود لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الضالین، معلوم شد هدایت من الله است. خب همین حرفیست که ما جبری ها میگیم، غافل از این که اگر چنون چه جبر باشد ضلالت را باید به الله نسبت بدهد، در حالی که فرمود من از ضالینم. غافل از این که این هدایت هدایت های خاص است، اون هدایت عامر که ذات اقدس اله هدن للناس تقریر کرد. اگر به این صبر تمسک می کنید، به این که جبر حق است، پس ذل متمسک مفوضه خواهد بود که تفویض حق است، چون ذل دارد که لکنن من الظالین. حضرت خلیل حق سلام الله علیه که نفرمود اگر خدا مرا هدایت نکرد معاذ الله گمراه کرد، فرمود اگر مرا هدایت نکرد من جزء گمراهانم. اگر شما بتوانید به صدر آیه برای اثبات جبر تمسک کنید، مفوضه برای اثبات تفویض به ذیلش تمسک بکند و کلاهما باطل است. اون هدایت الهی است که رو فیض نصیب حق می شود بعد از این هدایت عامه. این ضلالتی است که خود انسان به سوی اختیار خود گرفتار شده است. لذا در قاله موارد هدایت را به خدا اسناد میدهد و ضلالت را به اسناد نمیدهد. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، از این تعبیر در قرآن کریم کم نیست. مطلب بعدی آن است که اصل محاجه با قوم همه اقوام با انبیاشون داشتن تا رسید به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم. آیه 139 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت این است: و اتحاجوننا فی الله و ربنا و ربکم و لنا اعمارنا و لکم اعمارکم و نحن له مخلصون. همین احتجاج را قوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون حضرت داشت. در سوره مبارکه شورا آیه 16 می‌فرماید: والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهدت عند ربهم. داهز یعنی باطل، دهز یعنی بطلان. می‌فرماید اینا که بعد از تبیین رشد من الغیب و بعد از تصمیم برهان الهی با انبیاشون از در محاجه وارد می‌شوند، یه حجت داهزه دارن. حجت نیست در حقیقت، شبیه حجت است، برشون مشتبه شده. اینا گرفتار متشابهاتن که شبیه احتجاج است، به اینا احتجاج پنداشتن. مطلب بعدی آن است که اگر وجود مبارک خلیل حق به عنوان شاک متفحص و به عنوان محقق میخواست توحید را برای خودش تثبیت کند، با نفی ربوبیت 3-4 جرم آسمانی که توحید ثابت نمیشود. برای اینکه انسان در توحید میگوید لا اله الا الله، غیر از الله بقیه را نفی میکنه. اگر کسی علی بینت من ربه بود میگوید لا اله الا الله. اما اگر کسی به عنوان شاک متفحص داره تحقیق میکنه، خب مکتب ها تو عالم زیاده، شما ربوبیت کوکب و قمر و شمس را ابطال کردید. مگر اشیاء عالم منحصره در 4 چیزن؟ 3 چیز کوکب و قمر و شمس، 4 الله، که اگر ربوبیت اون 3 امر باطل شد ربوبیت الله ثابت می شود. اشیا تو عالم زیادن، ملائکه تو عالم زیادن، قدیسین تو عالم زیادن، مکتب های وثنی و سنمی تو عالم زیادن، مشرکین تو عالم هر کدوم برای خود حرف جدیدی دارن. شما از کجا با ابطال ربوبیت این 3 جرم آسمانی پی به توحید بردی؟ این نشون میداد که حضرت داشت جدال احسن میکرد، نه برای خودش تثبیت بکند. و در اون روزگار اون عصر غیر از این 3 مکتب، مکتب دیگر نبود غیر از اون وثنیین که در جمع 4 گروه بودن. اول وجود مبارک خلیل حق به آذر فرمود اتتخذوا اصناما آلهتا انی اراک بقومک فی ضلال مبین. بعدم در جریان بستان ربوبیت کوکب و قمر و شمس مبارزه کرد. وقتی ربوبیت اینها ابطال شده است، دیگری هم که کسی فتوایی نداشت، رأیی نداشت، رضا گفت اینی وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض. این هم تأیید میکند که وجود مبارک خلیل حق رو جدال احسن احتجاج کرد، نه به عنوان شاک متفحص برای خود. یا اگر شاک متفحص است، یا آدم زود باور و خوش باوری باید باشد که با ابطال ربوبیت 3-4 تا پی به توحید ببرد. از اون طرف نفی جنس می کند، از این طرف ربوبیت 4 تا را باطل کرده. معلوم می شود که این لا اله الا الله رو رؤیت ملکوتی مشهود خلیل حق سلام الله علیه بود. مطلب دیگر که تأیید می کند همه این فرازها رو جدال احسن است، جریانی است که خود خلیل حق در سوره مبارکه صافات یه نگاهی به ستاره ها کرد، بعد فرمود من بیمارم. در سوره صافات آیه 84 و بعد این است: از جا ربه به قلب سلیم از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون. میبینید سرفصل این بخش از آیه سلامت قلبی بود. تمام این فصل ها یه سرفصلی دارد. جریان بت شکنی سرفصلش این است: ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. یه آدم رشید دست به تبر می کند. بعد جریان فجعل هم جدا دان الا کبیر الله هم رو مبسوطن ذکر می کند. سرفصل اون بخش از بت شکنی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل بکننا به عالمین است. سرفصل آیات احتجاجی سوره انعام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین است. سرفصل احتجاجهای سوره مبارکه صافات این است: از جا ربه به قلب سلیم از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون. خب قلب سلیم چیه؟ قلبی که لیس فیه الا الله دیگه. روایات قلب سلیم رو خوب مشخص کرده. وقتی از معصوم سلام الله علیه و آله بکنن قلب سلیم چیه؟ قلبی است که لیسی فیه الا الله. با این سلامت دل سرفصل احتجاج شروع شده. اون گاه دارد از قال لعبیه به قومی مازا تعبدون افکن آله هستن دون الله تریدون، الله هست شما به دنبال افک دروغ را حرکت کردید. ما ظنکم رب العالمین، بعد نظر نظرتن فی نجومه فقال انی سقیم، این نگاهی با آسمان ها کرده گفت من بیمارم. برای چی گفت بیمارم؟ برای اینکه اینا در اون روز عید بزرگ که همه میخواستن برن بیرون توقع داشتن این رو هم به همراه ببرن یا اینم بیاد بیرون، این میخواست بمونه و بتکده رو ویران کنه. گفت من بیمارم. خب چرا بیمارم؟ نگاه به ستاره ها کرد گفت من بیمارم، چون اونا معتقد بودن که از راه ستاره میشود فهمید من کسی بیمار است یا نه. خب نه اون وقت مریض بود نه بعد مریض شد، نه یک منجم ساده لوح میتواند به این آیه استدلال کند که سیر در کواکب باعث میشود آدم بفهمه کی سالم است و کی مریض. ولی اینکه یقینا مریض نبود بعدش هم مریض نشد. اینکه فبوت فقال انی سقیم یعنی چی؟ این جز بهانه آوردن برای موندن چیز دیگر نیست. بعد هم نگاه به آسمان ها کرد تا از راهی که منجمین اونایی که ستاره پرست یا ماه پرست یا آفتاب پرست بودن و معتقد بودن کواکب آسمانی اثر میگذارد یا میتوان از اون راه بر اساس علم به احکام نجوم از آینده با خبر شد، این میشود فهمید. این نگاهی کرد و گفت من مریضم، اون هم باورشون شد. خب پیداست که جریان جدال است. نه به عنوان شاک متفحص، هیچ بیماری در کار نبود، نه وقت بعدی. فنظر نظرتا فی نجوم فقال انی سقیم. مطلب بعدی آن است که این کلمه انی لا احب العافین را همه معنا کردن. در تفسیر فی ظلال هم میگه صله بین عبد و الله همون صله محبت است، اما این رو برهانیش کند و بگوید برهان محبت است، این اصلا تو از ظلال نیست. برهان ظلال، ظلال نمیخواد بگوید که این برهان امکان نیست، برهان حدوث نیست، برهان حرکت نیست، برهان محبت است، یه نوع آوری داشته باشه. بالاخره این حرف رو همه مفسرین معنا کردن، اما هیچ کدام نگفتن این برهان محبت است و هیچ یک از اون براهین در اینجا نیست. چه شیعه چه سنی بالاخره این برهان رو تقریر کردن. یکی گفت بالاخره اینا محتاجن، محتاج غنی می طلبد، یکی می گوید ممکن است واجب می طلبد، یکی حادث است محادث می طلبد، یکی بگید متحرک است محرک می طلبد. اون نوآوری المیزان است که هیچ کدام از این حرفا نیست. خب همه این حرف رو معنا کردن. فی ظلال هم معنا کرده، تفسیر فی ظلال یه تفسیر عمیق علمی که نیست که مثلا یه برهانی را بتواند تشهید کند، ذب از شبهاتش کند و مانند اون. این در همون حد متوسطی که دارد بازگو میکند که رابطه خلق و خالق رابطه محبت است، رابطه فطرت است. خب اگر این مقدارم نگفته بود که آیه را معنا نکرده بود. که مطلب بعدی آن است که اینه که ذات اقدس اله به او فرمود به این که حالا که تموم شد به قومت بگو من از شما بیزارم، معلوم میشود که این رابطه مستقیمش با قوم بود برای جدال. بعد از تمام شدن مهاجه با قوم توجیه وجه هست برای خدا، همون توجیه که قبلا داشت. یه حرف لطیف جناب رازی دارد، اون حرفش مناسب است به این است که بگد فین قلت. خب وجود مبارک خلیل حق قبلا لیل و نهار را پشت سر گذاشت، تازگی که نداشت. حالا یه وقت از انسان بگد نه تازه از غار در آمده، تازه از غار در آمده. اون روزی که از غار در آمده اولین بار آذر و قومش را دید، بت‌ها را می‌پرستند، با اونها مهاجه کرد. بعد طوری نکشید که شب شد و زهره در آمد، بعد قمر در آمد، شبم گذشت و آفتاب در آمد. خب این دلیل بر استحاله اون نیست، یه تقریبی هم هست، اما راهی که فخر رازی ارائه می کند راه بدی نیست. مگر به این که بله قبلا لیل و نهاری بود او دید، اما برای خودش که نمیخواست بحث کند که با قومش باید یه جا بنشیند بحث کند. اگر با اونها باید بشین بحث کند، اول در جریان اسنام بحث کرد، بعد شب شد درباره کوکب و قمر و شمس بحث کرد. کوکب و قمر که بحثشون تمام شد، فردا که شمس طلوع کرد درباره نفی ربوبیت شمس پرداخت. و این سخنان او هم خوبه که میگوید اگر چیزی آفل است، قبل از اینکه آفل باشد دلیل است بر این که او خدا نیست. بر این که این ستاره هایی که شما به ربوبیت او فتوا دادید قرب و بعد دارد، میگید اگر به ما نزدیک بود قوی است، از ما دور بود ضعیف است. خب چیزی که گاهی قوی است گاهی ضعیف است گاهی کم نور است گاهی پر نور است معلوم میشود این قدرت خود را از جای دیگر میگیرد، او صلاحیت اون را نداره. الحمدلله رب العالمین.
ای اهالی ایمان